بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم میگم خدمت شما بزرگواران به کارگاه مهندسی دعوت در مراسم های آنلاین یا مراسم های اینترنتی، و تبریک عرض میکنم عید مبعث گذشته و اعیاد بسیار با فضیلت و بسیار ارزشمند آینده، میلاد امام حسین علیه السلام، میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام و میلاد امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران. بحثم رو با قرائت دعای شریف فرج و سلامتی امام زمان علیه السلام آغاز میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. خب همونطور که میدونید مهندسی دعوت، حالا نمیدونم مطلع هستید یا روی این موضوع قبلا آموزش رو دیدید یا نه، به اون اقداماتی میگن که ما این اقدامات رو باید انجام بدیم برای اینکه بتونیم مخاطب مورد توقع خودمون رو در برنامه‌ای که حالا طراحی کردیم تحت عنوان جشن حضوری یا مراسم آنلاین شاهد حضورشون باشیم. اساساً بحث دعوت رو اگر فقط یک اتفاق بدونیم، به نظر من به شدت در واقع خسارت میخوره به مراسم ما و جشن اینترنتی ما یا مراسم آنلاین ما، چرا که دعوت یک اتفاق نیست، یعنی یک عمل نیست، صرف این که من یک کارت رو به یک نفر برسونم و تمام، بگم دعوت رو انجام دادم بریم سر کارهای بعدی، این تقریبا تحلیل اشتباهیه. ما دعوت رو به عنوان یک فرایند میدونیم که مراحل مختلفی داره و به حضورتون عرض کنم که تک تک این مراحل پشت سر هم باید اتفاق بیفته توی یک بازه زمانی شاید 2 هفته‌ای 3 هفته‌ای و برنامه‌ریزی های مختلفی رو اینها انجام بشه تا بتونیم شاهد اون نتیجه مورد نظرمون که حضور افراد هست باشیم. برای دعوت از دیدگاه بنده حقیر یک اتفاق نیست، یک کار کوچیک نیست، یک اتفاقی که یک مثلا فرض کنید یک ساعت انجام بشه نیست، یک فرایند هست. ما باید این فرایند رو به شکل کامل تک تک مراحلش رو بررسی کنیم و با هم مورد نقد قرار بدیم و نظرات شما هم البته تو این فرایند خیلی میتونه به ارائه بنده کمک کنه. خواهش میکنم نظراتتون رو به دستیار معرفی شده تو کانال که خدمتتون لینکش ارسال شده یا ارسال میشه بفرستید و لابلای مباحث من سعی میکنم حتما به نظرات شما بزرگواران هم توجه کنم و اونها رو در کارگاه ارائه کنم که کار از حالت یک طرفه به یک موضوع بحث تعاملی تبدیل بشه. یک تصویری رو برای شما الان بارگذاری میکنن همکاران من توی کانال که این تقریبا اون فرایندیه که ما در دعوت میتونیم روش کار کنیم و امروز کلن میخوام در مورد فقط همین تصویر صحبت کنیم. تمام مطالب توی این تصویر اومده و میخوام رو تک تک مواردش صحبت کنیم و بحث کنیم و انشالله امیدوارم که مطالب مفید رو بتونم خدمتون ارائه کنم. من تصویر رو بارگذاری میکنم و ادامه توضیحاتمو بعد از بارگذاری تصویر خدمتون عرض میکنم. خب یک مقدار در رابطه با این نموداری که با همدیگه تحت عنوان فرایند دعوت میبینیم صحبت کنیم و بعد انشالله من مباحث رو دقیق‌تر ادامه میدم. ببینید توی نمودار ما شامل شاهد 6 مرحله هستیم که مرحله اول تعیین زمان مکان مخاطب هست. مرحله بعدی که بعد از تعیین زمان مکان و مخاطب اتفاق میفته مرحله اطلاع رسانی هست. مرحله سوم ایجاد انگیزه در مخاطب برای حضور در برنامه هست که خودش پروسه مثلا 2 هفته‌ای هست تقریبا. اطلاع رسانی یه پروسه که مثلا تو 2 روز 3 روز اتفاق میفته، ایجاد انگیزه شاید توی 1 هفته یا 2 هفته اتفاق میفته. مرحله چهارم مرحله یادآوری هست که تو همون روز برنامه یا شب قبلش اتفاق میفته. مرحله پنجم اطمینان از حضور هست که دقیقا توی زمان اجرای برنامه ما اتفاق میفته که مطمئن بشیم آیا واقعا مخاطب ما حضور پیدا کرده یا نکرده، و مرحله ششم بازخوردگیری و ارزیابی از مخاطبمون هست که در پروسه دعوت ما به شدت مؤثره و کمک میکنه به ما برای دعوت‌های آینده. یعنی آن چیزی که در بحث بازخوردگیری و ارزیابی ما شاهدش هستیم، به حضورتون عرض کنم، این به شدت میتونه توی ارائه های بعدی ما و توی برنامه های بعدی ما مؤثر باشه، پس میتونه کمک کنه به بحث دعوت. خب، سرفصل اولی که باید بهش بپردازیم بحث تعیین مکان و زمان و مخاطب هست. ببینید، اولین گزینه‌ای که من تو بحث تعیین مکان و زمان و مخاطب قید کردم، نوشتم آسانی دسترسی به مراسم. خیلی مهمه ما مراسممون رو چجوری داریم برگزار میکنیم، مراسم آنلاین اون مخاطب چقدر دسترسی آسان به این فضا داره. مثلا عرض کنم خدمتشون، این روزها که تلگرام فیلتر هست، قطعا بستر تلگرام بستر مناسبی برای اجرای مراسم ما نیست. یا مثلا یوتیوب که فیلتر هست، قطعا ما توی یوتیوب نمیتونیم برنامه آنلاین خیلی خوبی رو داشته باشیم، پس بعد بستری رو انتخاب بکنیم مثل آپارات، مثل اینستاگرام، که فیلتر نباشه، دسترسی بهش آسان باشه برای افراد. حتی اگه ما الان بریم یه دونه نرم افزاری رو پیدا کنیم که این نرم افزار برای افراد، برای مردم ناآشناست، ولو فیلتر هم نیست، ولی دسترسی بهش سخت، افراد توش یوزر ندارن، اصلا عضو این شبکه نیستن، و بخوایم مراسممون رو تو اون اجرا کنیم، عملا به نوعی درزم به حضورتون که به نوعی نتونستیم این داستان رو درست مدیریت کنیم، و اولا ما مخاطبمون رو یه ریزشی تو بحث دعوت داریم. یعنی ما هر چی دعوت میکنیم باز هم یه عده‌ای چون نمیتونن دسترسی آسانی داشته باشن به مراسم، خب این لطمه خواهد زد به بحث پروسه و فرایند دعوت ما. موضوع دوم، بهترین زمانهای برگزاری هست. که خب منظورم از بهترین زمانهای برگزاری اینه که ما نگاه کنیم به مخاطبمون و بسنجیم. شاید بهتر باشه من قبل از اینکه اینا رو توضیح بدم بیام تو مورد 4 و انتخاب گروه مخاطب رو اول بگم. ما حتما باید در مورد مراسم آنلاین خودمون گروه مخاطب خودمون انتخاب بکنیم. آیا گروه مخاطب ما خصوصی هست یا عمومیه؟ یعنی چی؟ یعنی ما یه وقتی برنامه خصوصی داریم، آقا ما 20 نفر اعضای فامیل خودمون رو می‌خوایم حتما حاضر باشن، اصلا هیچ برنامه دیگه برای کسی دیگه نداریم، ما به بقیه کار نداریم، ما فقط می‌خوایم همین 20 نفر حاضر باشن، و دلیل نداره که پس ما بیایم بقیه رو دعوت کنیم، چون اصلا اونا مخاطب هدف ما نیستن. ما این برنامه‌مون ویژه 20 نفر فامیل خودمونه، پس برنامه‌ریزی‌ها فرق می‌کنه تو بحث دعوت. یه وقتی هم نه، برنامه ما برنامه عمومیه، ما دوست داریم عموم افراد حاضر در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو دعوت کنیم، که باز این عمومی دو دسته میشه. دسته اول باز عمومیه که شامل همه میشه، همه قشر افراد، یا عمومی که گروه خاصی رو شامل میشه. مثلا تو بحث عمومی گاهی ما مخاطبمون فقط افراد مذهبی هن. اصلا افراد کمتر مذهبی یا غیر مذهبی مخاطب ما نیستن. خب این تو دعوت ما کلا تأثیر میذاره و فرآیند دعوت ما رو متفاوت میکنه، پس باید بهش توجه کنیم. یا مثلا فرض کنید که توی برنامه‌ای که ما طراحی کردیم برای پزشکان، خب اینها این مخاطب یه مخاطب عمومیه، ولی یه گروه خاصن، فقط پزشکا هستن که این برنامه برشون مفیده، یا فقط اساتید دانشگاه هستن که این برنامه برشون مفیده. یا مثلا ما یه برنامه‌ای رو طراحی کردیم فقط برای بانوانی که دانشجو هستن، خب این یک قشر خاصی از مخاطب عمومی هست، یعنی باید بگردیم توی فضای مجازی دنبال بانوانی که دانشجو هستن یا آقایونی که دانشجو هستن. اینا بحث دعوت ما رو متفاوت میکنه. پس ما اولین مرحله باید گروه مخاطبون انتخاب بکنیم. بحث دوم اینه که ما حالا که گروه مخاطبون انتخاب کردیم، بیایم بگیم برای این مخاطب تو مورد دوم بهترین زمانهای برگزاری چیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که اگر من مخاطبم پزشکان هستن، این پزشکان معمولا بعد از ظهر سر کارن، مثلا ظهرا معمولا آزادترن، یا شب آخر شب آزادترن، ساعت برنامه باید تنظیم کنم با این مخاطب. یا من اگر مخاطبم خانم هایی هستن که فرزند کوچیک تو خونه دارن، بهترین زمان برای برگزاری برنامه اینه که من این برنامه رو بذارم ساعت 10 شب که اینا بچه‌هاشون خوابونده باشن بتونن به برنامه من برسن، ولی من مثلا 5 بعد از اون که اینا بچه‌شون بیداره و دوست داره به هر حال با مادرش بازی کنه، با پدرش بازی کنه، زمان مناسبی برای برگزاری مراسم ما نیست. یا به صورت کلی یه آماری که تو بحث فضای مجازی خیلی معروف هست و تقریبا شما همه گزارشات و سایت ها و همه در واقع آماری که برای حضور مردم، حالا حداقل تو ایران من مطمئنم این اتفاق، حالا خارج از کشور خیلی اطلاعات دقیقی ندارم بر همین استناد نمی کنم، اما داخل کشور ما شاهد این هستیم که بیشترین زمان حضور مردم سمت بعد از ظهر، یعنی سمت صبح مردم کمتر تو فضای مجازی هستن. خب دلایل خاص خودش هم داره که به هر حال مردها، خانمها بعضی هاشون سر کار هستن و دسترسیشون به فضای مجازی محدودتره. بیشترین زمان دسترسی به فضای مجازی یا مثلا درگیر کار خانم خونه، درگیر کارهای خونه است، صبح دسترسیش به فضای مجازی کمتر، اما شب که مثلا بچه‌هاش خوابیدن دسترسیش بیشتره. لذا به همین خاطر اصلا توی بحث فضای مجازی این موضوع خیلی مرسومه و معمولا پست هایی که مثلا شما میخواین تو تلگرام تبلیغ بذارید، پست هایی که صبح شما بخواید بذارید، مثلا هزینه تبلیغ این پست اگر 50,000 تومان هست، شب اگه این پست رو بخواید بذارید هزینه تبلیغش مثلا 70,000 تومان، 80,000 تومان. چرا؟ چون که شب بازدید کنندش بیشتره، مردم بیشتر شب تو تایم تو فضای مجازی هستن. چرا ما همین کارگاهمون رو مثلا ساعت 10 شب برگزار می‌کنیم؟ چون کارگاه ما افرادی که هستن مخاطب ما معمولا در شب به بعد راحت‌تر میتونن تو کارگاه شرکت کنن و شاید قبلش درگیری‌های مختلف دارن و نمیتونن شرکت کنن. پس موضوع زمان برگزاری یک سری فاکتورهایی داره که باید با توجه به مخاطبمون بشینیم اینو برنامه‌ریزی کنیم و در جریان هم نسبت به بعضی از کلیات باشیم. یکی از کلیات فضای مجازی که سمت بعد از ظهر، سمت شب، مخاطب فضای مجازی خیلی بیشتر از ظهر و صبح هست. پس موفقیت ما تو این تایم‌ها قطعاً بیشتر خواهد بود تو دعوت. بحث سوم مدت مراسمه. ما توی یه برنامه حضوری شاید مثلا مراسم تا 3 ساعت 4 ساعت هم داشته باشیم، اما تو فضای مجازی افراد کلن خیلی تایم زیادی رو به کاری اختصاص نمیدن، همیشه در عجله هستن. معمولا بیشترین تایمی که بتونیم یه نفر رو بیننده خودمون روی گوشی موبایل داشته باشیم، اصلا از جهت اینکه طرف چشش خسته میشه و کلن دیگه نمیتونه ادامه بده، به نظر میاد که همون بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت، یعنی برنامه ما نباید بیشتر از دو ساعت برنامه باشه. و تجربه که من هم توی برنامه های مختلف آنلاین داشتم معمولا این رو ثابت کرده که ما وقتی تایم برنامه کم بیشتر میکنیم ریزش جدی مخاطب رو داریم. موضوع پنجم که بحث خیلی مهمیه، حتی این 1 2 3 4 هایی که من زدم هیچ کدوم اولویت بندی نیست، یعنی فرصت نکردم اینها رو دسته بندی کنم و خود شما میتونید اولویت بندی کنید. مثلا مورد پنجم به نظر من اولین مورده، یعنی ما باید اول هدف گذاری کنیم برنامه‌مون رو. منظور از هدف گذاری برنامه چیه؟ منظور از هدف گذاری برنامه اینه که ما بدونیم میخوایم توی این برنامه چه اتفاقی رو رقم بزنیم. حالا من توی ویس بعدی یکم دقیق‌تر توضیح میدم. تو بحث هدف گذاری ما باید بدونیم میخوایم چه اتفاقی رو از این مراسم آنلاین خودمون رقم بزنیم. مثلا من یه مثال بزنم، ما یه موقعی توی گروهی بودیم و یه فعالیتی داشتیم به نام مراسم استقبال از عید قدیر. این مراسم آنلاین هم بود. اون وقت ما میدونستیم که مخاطب ما کسایی هستند که احتمال میدیم علاقمند باشن بخوان تو عید قدیر کار کنن. بعد هدف برنامه ما چی بود؟ هدف برنامه ما این بود که هر کی از تو اون سالن، حالا مثلا یا از تو اون کانالی که داشت اون برنامه صوتی یا تصویری اجرا میشد بیرون اومد و پایان برنامه، تا پایان برنامه با ما همراه بود، از برنامه جدا شد، یک انگیزه بسیار بالای درونی داشته باشه برای اینکه تو عید قدیر یه قدمی رو برای امیر المومنین علیه السلام برداره. خب میشه هدف برنامه ما. پس کل محتوای برنامه ما حول این هدف میگذره. یا مثلا یه مثال دیگه در مورد نیمه شعبان که خب در پیش داریم خدمتتون عرض کنم، یه وقتی ما میخوایم مثلا همین شعاری که امسال روش خیلی کار شده، امام زمان علیه السلام امید و پناه همه، یه وقتی ما میخوایم هدف برنامه این باشه که به مردمی که مخاطب برنامه ما هستن این مفهوم منتقل کنیم، آقا به همه جا پناه میبری، به مثلا فرض کنید که 1,000 تا فرض کنید که رمال و نمیدونم فالگیر و 1,000 تا فضای مختلفی که توی کشور ممکنه باشه یا نباشه دستاویز میشی، به 1,000 تا مثلا فرض کنید که حالا خوباش مثلا فرض کنید ختمای مختلف بر میداری برای حل مشکلت و مسئلت، بیا به امام زمان به عنوان یه پناه نگاه کن. اگه واقعا تو دره خطرناک هستی و احتمال میدی که ممکنه تو این دره بیفتی اگه کرونا اومده و احساس میکنی که خودت خانوادت رو خطر جدی داره تهدید میکنه، بیا به امام زمان علیه السلام به عنوان یه پناه نگاه کن، بیا به حضرت پناه ببر. برای پناه بردن وقتی ما تو دره خطرناک هستیم، اگر چشمون بیفته به جان پناه، قطعا وقتی میبینیم بهمن ممکنه رو ما بریزه و برف زیادی ممکنه ما رو در مثلا از بین ببره، قطعا به سمت اون جانپناه حرکت میکنیم، سعی میکنیم پیداش کنیم، یه قدمی برمیداریم، یه حرکتی میکنیم و خودمون رو تو اون پناهگاه نجات میدیم. امروز ما بیایم به مردم توی جشن آنلاینمون بگیم آقا مردم، امام زمان یه پناهگاهه، و با مثال های مختلف و شرایط مختلف و برنامه های مختلف بیایم این موضوع رو در به افراد القا کنیم که بیایم به امام زمان به عنوان پناهگاه مراجعه کنیم و مطمئن باشین نتیجه میگیریم. خب این میتونه یه مفهوم در واقع هدف گذاری خوب باشه. بعد در اصل همین هدف گذاری که اصلا اسم جشن ما در میاد، اسم مراسم ما در میاد. مثلا اون مراسمی که من خدمتتون مثال زدم برای قدیر، اسمش بود به سوی قدیر. اصلا اسم مراسم ما خودش این مضمون رو در خودش داشت که ما داریم آماده میشیم برای اینکه تو قدیر کاری انجام بدیم. خب پس اسم گذاری برنامه و همه اینها باز بر مبنای هدف است. گروه مخاطب بر مبنای هدف انتخاب میشه و تمام اینها بر مبنای هدف داره جلو میره. فلذا بحث هدف رو باید خیلی جدی بگیریم و تو انتخابش دقت خیلی کافی داشته باشیم. و بر اساس همین هدف هست که ما باید سین برنامه‌مون رو بنویسیم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثال عرض میکنم خدمت شما، اگر مثلا ما 2 ساعت برنامه داریم، دقیقا از ساعت 8 شروع میشه تا 10 شب، 8 تا 8 و 5 دقیقه چه اتفاقی تو مراسم آنلاین ما قرار بیفته؟ 8 و 5 دقیقه تا 8 و ربع. و بر اساس همین سینه برنامه ما یک اطلاعاتی به مخاطب هم تو بحث دعوت بدیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم برنامه ما تو سینش معلوم میشه که ساعت 8:30 تا 8:45 یک مداح خیلی به نام و سرشناسی تو این برنامه قرار مدح مثلا امام زمان علیه السلام بخونه. خب وقتی سینمون مشخص شد، تو خود دعوت برنامه هم با توجه به تعیین مکان زمان مخاطب میایم یه جمله می نویسیم. مثلا میگیم که آقا با حضور مداح ارجمند و ذکر مناقب امام زمان علیه السلام. خب این میتونه خیلی موثر باشه. پس سین برنامه رو می نویسیم که بتونیم یک اطلاعات کلی هم به مخاطب در مورد سین برنامه اتفاقات که تو برنامه ما بیفته بدیم. کلن موضوع تعیین مکان زمان و مخاطب ممکنه سوژه های دیگه و نکات مهم دیگه هم داشته باشه که خود شما میتونید بهش اشاره کنید. اگر به ذهن تو چیزی رسید که من توجه نکرده بودم، لطفا بفرستید رو آیدی که بهتون اول کارگاه داده شده که منم انشالله تکمیل کنم بحث رو. فلذا وارد مرحله دوم از دعوت میشیم که بحث اطلاع رسانی هست. در بحث اطلاع رسانی ما 2 تا سرفصل داریم. سرفصل اول روش های اطلاع رسانی هست و سرفصل دوم ابزارهای اطلاع رسانی. خب روش های اطلاع رسانی یعنی که ما چجوری میتونیم برنامه خودمون رو به اطلاع افراد برسونیم. خوب توجه کنین، یه صلوات بفرستید لطفاً. معذرت میخوام از شما. خب ما تو بحث روش های اطلاع رسانی میخوام بگیم آقا ما به چه روش هایی میتونیم به مردم اطلاع بدیم که ما این مراسم رو داریم. پس اولی مرحله که آقا به یک سری افراد یک پالس ذهنی ایجاد کنیم به این عنوان که آقا ما به شما اطلاع میدیم که در واقع این اتفاق داره میفته. پس در واقع این اطلاع رسانی اولین قدمه. تو ذهن مخاطب شکل میگیره که بله، چهارشنبه آینده یا چهارشنبه 2 هفته دیگه یه جشنی میخواد برگزار بشه به نام جشن جانپناه. این تو ذهن مخاطب شکل میگیره. بعدن ما قرار رو این اسم و این محتوا و این عنوانی که به مخاطب گفتیم برای مراسممون و ضمناً تو این جشن مثلا فرض کنید فلان مداح هم برنامه داره یا ضمناً در این جشن زیارت آل یاسین هم قرائت میشه، در این جشن این اتفاق میفته، یه کلیاتی از جشن، در این جشن بحث کارشناسی خیلی زیبایی قرار ارائه بشه توسط یک منبری بزرگوار و ارجمند. خب پس تو بحث مرحله اطلاع رسانی اولین بحث اینه که آقا ما چجوری میخوایم اطلاع رسانی کنیم، یا حضوری یا مجازی. تو بحث حضوری ما بنرهای سطح شهر رو داریم که به هر حال به نظر میاد که تو همین شرایط حتی کرونا نصب بنرها در سطح شهر بلامانع باشه و بتونیم بعضی از برنامه خودمون از طریق بنرها و تابلوهای شهری اطلاع رسانی کنیم. گاهی اوقات به وسیله کارت دعوت یا پک دعوت دعوتمون رو انجام میدیم، یه بسته یا یه کارتی رو در خونه افراد میفرستیم، گاهی اوقات یه پوستری رو نصب میکنیم، مثلا فرض کنید که توی نونوایی محلمون مثلا یه پوستری نصب میکنیم که برنامه خودمون اطلاع میدیم و افراد از طریق اون میان تو برنامه آنلاین ما شرکت میکنن. گاهی اوقات یک دعوت حضوری داریم. یعنی چی؟ یعنی سلام، وقت میذاریم، پا میشیم میریم، میگیم که سلام، ما اومدیم شما رو دعوت کنیم به برنامه ما، چهارشنبه ماده برنامه داریم، فقط اومدیم همین رو دعوتتون کنیم و بریم. خب این خیلی در واقع حس خوبی مخاطب میده، به این معنا که ما ارزش قائل شدیم براش. در مورد بحث یه سوالی رو پرسیدن در مورد بحث بستر مکان و زمان خوب اینترنت و گوشی اینترنت دار هم خیلی ها ندارن برام. این یکی از بحثایی که تو ادامه عرایضم بهش خواهم رسید، بحث موانع رو انشالله رسیدیم خدمتون اینو توضیح خواهم داد. نگاه کنید در سرفصل دوم روش‌های اطلاع رسانی ما مجازی داریم دیگه. تو بحث مجازی حالا باید چیکار کنیم؟ باید یک بنر آماده کنیم، یعنی یک طرح گرافیکی رو در ابعاد معمولا مربعی طراحی کنیم و یه زیرنویسی هم زیر این بنر بذاریم. برای اینها باید برنامه‌ریزی کنیم، باید فکر کنیم، باید سعی و خطا کنیم بعضی وقتا. حالا من یه سری نکاتشو میگم ولی واقعا سعی و خطا هم لازمه. مثلا بعضی از افراد دعوت میکنن تو بنرشون اصلا معلوم نیست چی نوشتن، اسم برنامه خونده نمیشه، بنر باید خیلی واضح باشه، بنرهایی که توی فضای مجازی منتشر میشه باید خیلی خوانا باشه. مثلا تو زیرنویسشون اومدن گفتن که در برنامه ما شرکت کنین، زیرش هم آدرس مثلا فرض کنین که پیج اینستاگرامشون رو گذاشتن. خب یک عبارت کال تو اکشنی ندارن. عبارت کال تو اکشن یعنی چی؟ یعنی عبارتی که افراد رو صدا بزنیم برای که کار رو انجام بدن. مثلا بنویسیم که به جای که همینجوری خشک و خالی اس آدرس پیجمون رو بذاریم زیر اون پست، بگیم که اگه دوست دارید این اتفاق برای شما بیفته حتما توی پیج زیر عضو بشین و آماده حضور در این مراسم آنلاین باشید. یعنی به طرف رو تشویق کنیم آقا بیا عضو بشو، بیا فالو کن، بیا این اتفاق رو رقم بزن. حتی جالب بهتون بگم بعضی از افراد وارد یک کانال تلگرام میشن یا وارد کانال ایتا سروش میشن، طرف نمیدونه باید رو اون عبارت جوین یا در واقع پیوستن کلیک کنه. اگه ما همین رو زیر بنر دعوتمون بنویسیم که مثلا بنویسیم که لطفا بعد از ورود این عبارت جوین رو بزنید، خیلی خروجی ما تو بحث دعوت و کسایی که عضو کانال ما میشن فرق میکنه. یا اگه یک حرکت دیگه بزنیم باز بهتر هست، مثلا بیایم پیجمون رو پرایوت کنیم، همون اول اصلا پابلیکش نکنیم، پیجمون رو پرایوت کنیم، یه لینک به ما میده، رو اون لینک که بزنن خود به خود عضو میشن دیگه، اون کلیک جوین زدنه نیاز نیست، یعنی وارد که میشن عضو میشن. خب این خیلی به ما کمک میکنه. پس بهتره که کانال تلگراممون رو مثلا خصوصی بسازیم و افراد رو لینکش که میزنن جوین به کانال بشن. خب اینا پس تو زیرنویس خیلی مهمه. یا مثلا استفاده از شکلک ها زیرنویس ها رو جذاب تر میکنه. زیرنویس که خشک و خالی همینجوری تو هم متن نوشته شده خب خیلی جذاب نیست، شکلک ها خیلی کمک میکنه به زیرنویس. یا مثلا فرض کنید که فاصله ها تو زیرنویس، جمله جمله هایی که مینویسیم فاصله با هم داشته باشه، خیلی به کار کمک میکنه، در صورتی که اگه اینها نباشه خب کار سخت میشه. یا از منظر دیگه اگر بخوام خدمتتون بگم، در واقع یه سری به حضورتون عرض کنم که گاهی اوقات متن‌های خیلی طولانی اصلا دیگه خونده نمیشه تو فضای مجازی. مثلا شما تو اینستاگرام تلگرام بیشتر از 3-4 پاراگراف نمیتونید داشته باشید. طرف میاد مثلا یه مقاله 10 صفحه‌ای مینویسه که تهش میخواد بگه آقا ما دعوت داریم می‌کنیم شما رو به برنامه فلان. خب این اصلا جذابیت تو فضای مجازی نداره و مخاطب اصلا اونو نمیخونه، لذا ما مخاطب اونو از دست دادیم. بحث بنرمون رو که طراحی کردیم که حتی میتونیم سلسله بنر داشته باشیم، یعنی یه بنر اول داشته باشیم یک تیکه‌ای از پازل جشن ما رو به نمایش بگذاره یا مراسم ما رو، یه بنر دوم داشته باشیم تیکه دیگه‌ای از پازل مراسم ما رو به نمایش بگذاره، و یه بنر سومی داشته باشیم که این خودش پروسه دعوت هست. خیلی خلاقیت میشه به خرج داد برای بحث دعوت تو این حوزه که مجال صحبتش بحث من نیست، چون به سر مباحثم نمیرسم. اما گاهی اوقات از طریق فایل صوتی میشه دعوت کرد. مثلا فرض کنید، حالا تو ادامه بحثم خدمتتون رو عرض میکنم، مثلا فرض کنین تو بحث در واقع دعوت یک مراسم نیمه شعبان ما یه وایس ضبط کنیم، قطعا وایس باز بازدیدش از فایل های فشرده MP3 بیشتره، یعنی بیشتر دیده میشه، چون طرف میگه برای من وایس گذاشته، ضریب نفوذش بالاتر. حالا در مورد ضریب نفوذ یکم صحبت خواهم کرد. وایس رو بذاریم، سلام حال شما خوبه، ما میخوایم شما رو به جشن نیمه شعبان دعوت کنیم، جشن ما اینه اینه اینه، محلش زیر همین وایس، مکانش و زمانش نوشته شده، لطفا تو این کانال یا تو این پیج اینستاگرام عضو بشین، منتظر جشن ما باشین و ما لحظه لحظه شماری میکنیم برای اینکه حضور شما رو تو این جشن داشته باشین. خب این حس من توی مکالمه خیلی قوی تر از حس من توی متن هست و خیلی بیشتر میتونم رو مخاطبم تأثیر بذارم، بیشتر میتونم مخاطبم جذب کنم، چون دارم از یک در واقع بعد جدیدی به نام صوت دارم استفاده میکنم. خب پس این به نظر میاد که میتونه زمینه دعوت ما باشه و یکی از مراحل دعوت ما باشه. و یا حالا بعد این مراحلم چرا میگم مرحله مرحله رو خدمتتون باز توضیح خواهم داد، یکی از بهانه های دعوت ما میتونه باشه. یه بحث دیگه کلیپ تصویری کوتاه، یه کلیپی که یه دقیقه باشه، نه کلیپی که 10 دقیقه باشه، چون کلیپ 10 دقیقه اصلا دیده نمیشه، حجم دانلودش انقدر بالاست که حرف اصلا دانلودش نمیکنن. کلیپ ما باید 1 دقیقه باشه، حجم دانلودش هم باید زیر 5 مگ باشه، زیر 6 مگ باشه، خیلی حجم مهمه توی دیده شدن و مدت زمان هم خیلی مهمه، زیر 1 دقیقه، زیر 2 دقیقه خیلی تاثیر کار بیشتر. حالا اگه ما بتونیم یه گرهی تو اون کلیپی که داریم میفرستیم ایجاد کنیم تو ذهن مخاطب، ذهن مخاطب رو درگیر کنیم برای اینکه تو مراسم حضور پیدا کنه، قطعا دعوت ما موفق تر خواهد بود. یکی دیگه از تکنیک ها تو بحث روش های تلارسانی خود بحث مسابقه است. من مثال رو بر شما بزنم، یه مراسمی بودش توی یک خیابونی بودش که من ساکن اونجا نبودم و در نتیجه همسایه اونجا رو ما خیلی نمیشناختیم، فقط می‌خواستیم تو خونه جشن بگیریم. بزرگواری بودش که حالا درخواست کرده بود که تو خونه من جشنی برپا بشه. ما اومدیم یه مسابقه طراحی کردیم و این مسابقه رو سوالاتش رو، حالا سوالاتش مثلا تو مفاتی و اینا هم میشد جوابش رو در آورد، سوالاتش رو به همراه پاسخنامش در خونه در می‌زدیم، میگفتیم آقا این سوالات ماست، ضمناً 3 تا سکه ربع بهار آزادی هم جایزه این مسابقه ماست، به صورت پیامکی هم باید جوابش رو ما بدید. یکی از چیزایی که تو این جدول الان نکشیدم و الان اضافهش میکنم همینه که ما قبل از خیلی این موضوع مهمه، خیلی این موضوع مهمه، شاید تو بخش ایجاد انگیزه باید اضافهش کنم و مورد هشتم باشه، اینکه قبل از در واقع حضور مخاطب در مورد حضور یا عدم حضور او اطلاعات داشته باشیم. یعنی ما هدفمون چی بود؟ ما میگفتیم آقا ما نمیدونیم چند تا شام باید تدارک ببینیم، چون نمیدونیم توی همسایه چند نفرشون میان. گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم اوکی ما این مسابقه برگزار میکنیم، میگیم جوابشو پیامک کنن، هر تعداد پیامک برای ما اومد ما مثلا 50 تا 100 تا شام بیشتر میگیریم. یه دفعه بعد اگه دیدیم آقا پیامک کم اومد، مثلا یه بار دیدیم پیامک مثلا 50 تا اومد، گفتیم اشکال نداره وقت داریم دیگه، دوباره بریم 2 تا کوچه بالاتر هم دعوت کنیم، 50 تا پیامک دیگه اومد. گفتیم خب پس 100 نفر اومده، این 150 نفر، ما ظرفیتمون 200 نفر، ما میخوام 200 نفر تو این سالن پر باشه، برای 50 نفر دیگه بریم دعوت کنیم که به ظرفیت 200 نفرمون برسیم. خب این خیلی خوبه دیگه، به ما قبل از برنامه، قبل از اینکه با یک شوک بخوایم روبرو بشیم، اون شوکر به ما میده و میگه آقا دعوتت ضعیف بوده، اینقدر آدم بیشتر ثبت نام نکردن، اینقدر آدم بیشتر اعلام آمادگی برای حضور نکردن، بیشتر باید روی این روش ها و روش های اطلاع رسانی کار کنی. خب پس مسابقه میتونه خودش بهانه باشه و جایزه‌ای که براش قرار میدیم خودش میتونه یه بهانه بسیار خوبی برای حضور افراد باشه، پس میتونه یکی از روش های اطلاع رسانی باشه. ما در قالب مسابقه اطلاع رسانی میکنیم. اما موضوع دوم ابزارهای اطلاع رسانی هست. یعنی ما این روش ها رو که خواستیم در واقع اجرا کنیم، به وسیله یه سری ابزار باید اینها رو، اون پستی که تو روش مجازی، بنری که آماده کردیم، فایل صوتی که آماده کردیم، به وسیله یک ابزارهایی باید به گوش مخاطب برسونیم. این ابزارها مختلفن، یکیش تماس تلفنیه که خود تماس تلفنی 2 دسته میشه، دستی یا اتومات. یک سری سایت هایی هست، شما برید تو اینترنت سرچ کنید تماس اتومات یا تماس در واقع تماس با گروه شماره ها، یا پیغام صوتی یا پیامک صوتی، یه همچه عناوینی براش استفاده میشه. حالا اگر خواستیم بعد از منم بپرسید خدمتتون مثلا چند تاشو از این سایت ها رو معرفی میکنم. شما میرید یه دونه صدا ضبط میکنین، میگید آقا سلام، حال شما خوبه، ما یه جشنی داریم 2 هفته دیگه، مثلا همین در واقع تماسایی که از مخابرات گرفته میشه، شما تلفن رو داریم میگه که بدهی شما مثلا 1 روز دیگه باید پرداخت میشه، لطفا مثلا پرداختش اقدام کنید. یه صدا رو از قبل ضبط کردم و به افراد مختلف تماس گرفته میشه و این اطلاع رسانی میشه. خب پس تماس تلفنی میتونه اتومات باشه، میتونه دستی باشه. سلام، من تعیین میکنم، تقسیم میکنیم، ما 10 نفریم، هر کدوم به 20 نفر از مخاطبینمون زنگ میزنیم و اطلاع رسانی میکنیم. تماس تلفنی میتونه یکی از روش ها و ابزارهای اطلاع رسانی ما باشه. اما مرحله بعدی SMS هست. SMS باز 2 روش داره که روش موبایل رو داریم و روش سامانه پیامک. خب اینجا من لازم میدونم اون تذکر 2 رو خدمتون بگم. تو این بخش اطلاع رسانی من 2 تا تذکر نوشتم، هر دوش الان واجبه واقعا توضیح باید بدم خدمتون، تو ادامه عرضم خدمتتون خواهم گفت. تذکر 1 ما گفته دیده نشدن در فضای مجازی. آقای محترم، خانم محترمی که پستی رو در کانالی یا گروهی یا پیج اینستاگرامی میذاری، پست شما حتی اگر 1000 تا ویو خورده باشه، یعنی 1000 نفر دیده باشنش، در واقع ممکنه 300 نفر بیشتر ندیدنش. یعنی چی؟ یعنی تو فضای مجازی خیلی رایجه، برای خود شما هم شاید اتفاق افتاده باشه. من یه جمله کلیدی دارم تو این کارگاه که اینو الان این بالا باید بنویسم، یادم هم رفته بنویسم و اینو می‌نویسم، برمیگردم به بحثم. ما در دعوت در همه مراحل باید خودمان را جای مخاطب بگذاریم و فعالیت رو تحلیل کنیم. یعنی چی؟ یعنی خودمون رو بذاریم جای مخاطب. خودمون که میگم نه خود من شخص من ها، باید مثلا یک دوروریام 2-3 نفر مثلا حسا رو با هم به اشتراک بذاریم، چون گاهی اوقات مثلا من وسواس دارم، مثلا من اصلا از تماس تلفنی حالم بد میشه، اون وقت یه نفر من تماس تلفنی بگیره بخواد اطلاع رسانی کنه، من اصلا حالم بد میشه، من دوست ندارم این روش رو، این میشه سلیقه‌ای. ولی وقتی 5 نفر هستیم، 3 تامون حس خوبی دارم، میگن آقا نه کسی من تماس بگیره و منو دعوت کنه، من خوشم میاد توی شرایط فعلی. خب میبینیم پس نه، این از بین ما 5 نفر 3 نفر حس خوب دارم، پس این روش روشی که جواب میده. پس این جمله کلیدی رو لطفاً آویزه گوش خودتون بکنید. ما در دعوت توی همه مراحل باید خودمون رو جای مخاطب بگذاریم و فعالیت رو تحلیل کنیم. اگه پست در واقع ساختیم برای دعوتمون، این پست رو برای 5 نفر بفرستیم، بگیم آه حست نسبت این پست چی میفهمی از این، اصلا موضوع برنامه رو میفهمی، طرحش برات گویا هست، طرحش برات جذاب هست، یا یعنی نه دوست داریم مثلا اصلا ردش کنیم، خیلی دیدنش برات جذاب نیست، آیا فهمیدی این برنامه تقریبا کی میخواد برگزار بشه، یعنی خواندن اون زمان و مکان برای تو خانا هست، آیا این پیامی که تو زیرنویس عکس نوشته شده تو رو مجاب کرد که تو کانال یا پیج اینستاگرام عضو بشی یا نه مجابت نکرد؟ پس این جمله کلیدیه. ما در دعوت در همه مراحل باید خودمون جای مخاطب بذاریم و فعالیت تحلیل کنیم. در مورد این تذکر یکی هم که میخوام بهتون بگم، دقیقا خودتون رو بذارین جای مخاطب. شما شبا که تلگرامتون رو مثلا تلگرام مثلا میذارم، چون کارگاه من تو فاز تلگرام انجام میشه، شما که تلگرامتون چک میکنین یا ایتاتون چک میکنین یا سوشتون چک میکنین یا اینستاگرامتون چک میکنین، عکسایی که میبینین چند تاش هستش که واقعا روش وای میسین و دقیق میخونین؟ خیلی کم. شما تو کانال های زیادی عضو هستین، بعضی از کانال ها 20 تا پیام نخونده دارید، بازش میکنین فقط آخرین پست رو میخونین، پس پست های دیگه ویو میخوره، شما از روش رد میشین، ویو میخوره، اما شما اونها رو نخوندین. این خیلی نکته مهمیه. پس بزرگواری که یه دونه بنر فرستادی توی کانال ساعت 10 شب امشب، به فکر فردات هم باش، فردا ساعت 10 صبح 11 صبح دوباره این پستو بذار. اگه میتونی شکلشو عوض کنی بهتر، اما نمیتونی همین پستو تکرارش کن، چون دیده نشده، خیلی ها ندیدنش. بزرگواری که میخوای پست بذاری یا تبلیغ کنی توی کانال، من توصیه‌ام به شما 100% اینه که فقط پست آخر رو بگیرید، تبلیغ تو پست های وسط خیلی بازدهی کمی داره، در صورتی که پست آخر شبها، پست آخر معنیش توی تبلیغات تلگرامی یا مثلا ایتا و اینها به این معناست که شما دیگه پست آخر هستین، از ساعت 10 شب 11 شب تا صبح 8 صبح اون مدیر کانال اجازه نداره پست دیگه بعد شما بذاره، لذا هر کی باز کنه پست آخر رو ببینه شما هستین و پست آخر پستی که بازدید خوبی داره. شما لذا تو قیمت گذاری های کانال ها بریم، مثلا این کانال خبر فوری پست آخرش مثلا 2 میلیون تومانه، پست یکی مونده با آخرش 1,500,000 تومانه، پست دو تا مونده با آخرش 1,000,000 تومانه، اینقدر اختلاف داره. خب اینا رو تجربه رسیدن به اینجا دیگه، یعنی واقعا اون پست کمتر دیده میشه و ما خیلی وقتها پیام ها تو فضای مجازی دیده نمیشه، در صورتی که فکر میکنم آقا ویو خورده، آقای فلانی باور کنیم ما پست گذاشتیم ویو خورده، نمیدونم چرا مردم نیومدن. آقا ویو ملاک کار ما نیست، پست ها تو فضای مجازی تذکر اول دیده نمیشه، لذا باید تکرار بشه، باید اینقدر تکرار کنیم که حتما مطمئن بشیم جمعیت بیشتری دیدن. اگر 1,000 نفر ویو خورده، این 200 نفر دیدن، خدا رو شکر 200 نفر دیدن، پس ما بریم کاری کنیم که 2,000 تا ویو بخوره، یعنی 400 نفر ببینن. تذکر دوم ضریب نفوذه تو کارهایی که ما انتخاب میکنیم، مثلا میخوام زنگ، میخوام اس ام اس بزنیم، میگیم آقا با سامانه بزنیم یا با موبایل. با موبایل که خیلی سخته فلان، حالا با موبایل یه روشی داره، موبایل های اندروید یه نرم افزاری هست به نام اکسل اس ام اس، اگه دوست داشتین تو دایرکت پیام بدین یا تو خصوصی همین دستیار برگزار کننده کارگاه پیام بدین، من اطلاعات نرم افزار و نحوه کار کردنشو برای شما میگم، همکاران بفرستن. این نرم افزار که رو گوشتون نصب می‌کنی، یک سری شماره اکسل بهش میدین و یه سری پیام میدین، جلوی هر شماره یه پیام هست. مثلا میتونید پیام اول بنویسین سلام آقای احمدی، ما شما رو به جشن نیمشب دعوت کردیم. پیام دوم بنویسین سلام آقای حسینی، ما شما رو به جشن نیمشب دعوت کردیم. یعنی هر پیامتون اختصاصی برای نفرات فرق کنه، بعد با اکسل این شماره ها رو ارسال اس ام اس رو ارسال کنید، اس ام اس دونه دونه ارسال میشه، یکم سخته و از وقتی اگه تعداد پیام مثلا شما روزانه بیشتر از 100 تا 200 پیام بفرستین، اصلا مثلا ایرانسل یا همراه اول شما رو شمارهتون رو پیامکش رو بلاک میکنه، بعد یه سری رعایت های داشته باشین. ولی خب سامانه فرد میزنی برای 10,000 نفر میره و خیلی هاشون هم مثلا با سامانه هم دو مدل داریم، سامانه هایی که به شماره هایی که صفرشون بستن پیام میفرسته، سامانه که نه به شماره هایی که صفرشون بست پیامک تطبیقاتشون بستن پیام نمیفرسته. این دزه خیلی تو اون سامانه های گروه دوم ما یه سری افراد داریم که پیام براشون رفته ولی عملا پیام براشون نرفت. من تو بحث اس ام اس میمونم، حقیقتش یک عذرخواهی بسیار شدیدی باید از شما داشته باشم، یک اشتباه برنامه‌ریزی من داشتم، یک برنامه دیگه رو امروز دارم ساعت 10 تا 11 و امیدوارم این فرصت که میخوام بهتون بدم زمانی باشه که شما تمام این مطالبی که تو این نمودار هست رو بخونید اگر فرصت دارید و تک تک موارد رو بخونید، ببینید چه برداشتی از نوشته های من خواهید داشت و بعد از این که من اون برنامه دیگه رو اجرا کردم انشالله ساعت 12 دوباره برمیگردم ادامه کارگاه رو خدمتتون انجام میدم. اگرم دیدیم خیلی دیر شد، با پوزش فراوان فردا روز جمعه براتون ادامه کارگاه رو میفرستم و امیدوارم مطالبی که تا الان گفتم مفید باشه. فقط همین بحث رو جمعش کنم و اون بحث اینه که SMS از طریق موبایل، وقتی یه شماره موبایل برای شما داره میاد، شما بیشتر بهش توجه میکنید تا یه شماره سامانه، چون سامانه ها زیاد برای شما میاد، پیام تبلیغاتی برای شما زیاد میاد، اون براتون خیلی جذاب نیست، ضریب نفوذش رو شما کمه. پس ما باید سعی کنیم روشی رو انتخاب کنیم که ضریب نفوذش بالا باشه. وقتی شما تماس تلفنی اتومات میگیرین، ضریب نفوذش خیلی کمتر از تماس تلفنیه که نفر به نفر خودتون واقعا دارین زنگ میزنین. خب اینو ضریب نفوذا فرق میکنه. وقتی شما تو خصوصی تلگرام پیام میدین به فرد، ضریب نفوذش با کانال و گروه متفاوته، خیلی متفاوته که شما برای شخص اون آدم این بنر رو فرستادید. و خب رو اینا باید خیلی مفصل صحبت کنیم، بس خیلی ادامه داره، من با این زمانی که گذشت فکر میکنم که شاید امشب نتونیم این بحث رو جمع کنیم و فردا سمت ظهر یا صبح انشالله ادامه کارگاه خدمتون ارائه خواهم کرد و بحث رو هم دنبال خواهم کرد. شما هم لطف بفرمایید مطالب داخل این چارت فرآیند دعوت رو بخونین و اگه مطلبی بزنتون اومد سوالی داشتین لطف کنین حتما بفرستین تا من با رویکرد بهتری بحث رو انشالله فردا ادامه بدم. بعید میدونم امشب بتونیم این بحث رو تموم کنیم و انشالله فردا صبح خدمت شما خواهم بود. عذرخواهی میکنم، التماس دعا دارم.